بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سلام. در آیات سوره مبارکه رعد بود، آیه 19 تا 24. در آیه 19 پروردگار مهربان در رابطه با قرآن مردم رو در دو گروه تقسیم کرده. گروهی که دانا هستند و به تعبیر خود آیه شریف صاحبان خرد و مغز، این بزرگواران به خاطر داناییشون که از طریق مطالعه و شنیدن و فکر و تحصیل علم به دست آوردن، پروردگار می‌فرماید اون چرا که در پیغمبر نازل کردم حق می دانم، یقین دارم که نازل شده بر پیغمبر صدق، صحیح، درست، واقعیت داره، حقیقت داره. گروهی را هم تعبیر میکنه به اعما، کلمه اعما در قرآن مجید در آیات مختلفی اومده، با توجه به مطالبی که در این گونه آیات به معنای کوردله و به عبارت دیگر به معنای جاهل و نادان و نفهم، که البته این بیماری جهل و نادانی و نفهمی رو میتونسته با گوش دادن، با مطالعه کردن، با تحصیل علم علاج کنه، درمان کنه، نخواسته. این کوردل قرآن نازل شده بر پیغمبر رو چون کور حق نمیبینه، صحیح و درست و حقیقت نمیبینه. تعابیری درباره قرآن داره این کوردل که تعابیر در خود قرآن کریم نقل شده و این تعابیر رو هر کوردلی در هر دوره‌ای درباره قرآن کریم داره. اون عاقل خردمند و اون دانای بینا که به خاطر دانایی و خردمندی و بیناییش کتاب خدا رو حق میبینه، در همه شؤون زندگی به کتاب خدا اقتدا میکنه و از این منبع عظیم خیر بهره میبره، استفاده میکنه و خودش رو به وسیله قرآن کریم تبدیل به عبدالله میکنه و از طریق این بندگی توفیق پیدا میکنه، رضای پروردگار رو جلب میکنه و نعمت ابد الهی رو در قیامت نصیب خودش کنه، چون همه این خیرات از طریق قرآن مجید قابل تحصیله. اما اون آدم کوردل محروم از هر خیری. خیلی عجیبه که پروردگار در قرآن مجید درباره کوردلان می‌فرماید همه همت مردم کوردل شکم و لذت بردن بدنیه، هیچ برنامه دیگه در این دنیا محور حیاتشون نیست. این کوردلان تمام مشاغلی هم که برای خودشون ایجاد میکنن، این مشاغل ابزار برای شکم و شهوت اونهاست، از این مشاغل بهره دیگه نمیخوان ببرن، نمیخوان با این مشاغل آخرتشون رو آباد کنن، نمیخوان با این مشاغل فرهنگ انسانی خودشون رو بالا ببرن، نمیخوان با این مشاغل به بندگان خدا خدمت بکنن، بلکه بندگان خدا رو به خدمت خودشون میکشن، باز برای گسترده تر کردن سفره شکم و شهوت. بعد در قرآن مجید می‌فرماید این گونه مردم با این خصوصیت و با این ویژگی فنار و مسون لهم، جایگاهشون برای ابد آتش روز قیامته. و معلوم میشه کوردلان خیری کسب نکردن، خیری به دست نیاوردن. پیغمبر عظیم و شأن اسلام در یه روایتی می فرماید شر الاما و بدترین کوری و بدترین نابینایی امل قلب کوردلیه. چون اگر دل بیدار باشه، اگر دل بینا باشه، اگر دل بصیرت داشته باشه، اگر دل نورانیت داشته باشه، قرآن مجید رو که میبینه با اون بینایی و بصیرت یقین پیدا میکنه که این قرآن نازل شده حقه و حقم قابل پیرویه و قابل اینه که انسان به این حق اقتدا بکنه. حالا آیه شریفه رو عنایت کنید. افمن یعلمو، داره سوال میکنه، از کی سوال میکنه؟ از مردم. کی جواب مثبت به این سوال خدا میده؟ عاقلان، خردمندان، دانایان، بینایان، اونایی که تمیز میدن حق رو از باطل، نور رو از ظلمت، زشتی رو از خوبی، درستی رو از نادرستی. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، آیا کسانی که یقین دارن، میدونن، آگاهن اون چه از جانب خدا به تو نازل شده که عبارت از قرآن کریمه، میدونن و آگاهن که این کتاب نازل شده حقه، که همین دانستنشون، همین یقینشون اونها رو وادار میکنه این حق رو پیروی کنن. در قرآن مجید به شخص پیغمبر می‌فرماید وتبع ما انزل الیک، یا وتبع ما یوها الیک. حبیب من، به شخص خودت میگم، از اون چه که بر تو نازل کردم پیروی کن، چون خیر در این، خوشبختی در پیروی از قرآن، سعادت پیروی در پیروی از قرآن، کمال در پیروی از قرآن. تمام عظمت پیغمبر به عبدالله بودنشه، تمام عظمت پیغمبر. شما قرآن مجید رو که قرائت میکنید، آیاتی که در رابطه با پیغمبره به دقت عنایت کنید. قسمت عمده از آیات از پیغمبر اکرم تعبیر به عبدنا میکنه، بنده من، یعنی پیرو قرآن من، این مقام بالاترین مقامه، بالاترین مقامی که در هر دو رکعت نمازی در تشهد به ما واجب کردن. به این مقام بندگی توجه بکنیم که این مقام نردبان شد برای رسالت پیغمبر. عبده و رسوله، کیا رو خدا به پیغمبری انتخاب کرد؟ اونایی که تابع حق بودن. شما میدونید خداوند از ابراهیم در قرآن وقتی میخواد تعریف بکنه، حالا من شماره نکردم ویژگی های ابراهیمو در تعریف پروردگار، در سوره های مختلفی از ابراهیم تعریف میکنه، ویژگی های ابراهیم رو بیان میکنه، از جمله از تعریفهای پروردگار همین متابعت ابراهیم، ان من شیعتی لابراهیم. قبل از این که خود ابراهیم پیغمبر اولی العزم بشه، صاحب صحف بشه، فرزندی مثل اسماعیل پیدا بکنه، پدر همه انبیاء بعد از خودش بشه، قرآن میگه پیرو و حضرت نوح بوده، تابع حضرت نوح بوده، ابراهیم بودنش رو از این تابع بودن به دست آورده. اونی که تابع شیطان، معموم شیطان، اقتداگر به شیطان، هیچی گیرش نمیاد، اونی هم که داره از دست میده. این خیلی حرفه، این قابل دقته، این برای ما بالاترین درسه. این من شیعتهی لابراهیم. حالا میخواد پیغمبر رو تعریف کنه، غیر اونی که ما در تشهد میگیم عبدهو، در قرآن مجید میفرمد ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، به ابراهیم نزدیک ترین مردم از نظر شخصیت و معنویت اونیه که از ابراهیم پیروی کرده. و هازم نبی و الذین آمنو، مثل پیغمبر من تابع ابراهیم بوده. این کم نیست، نقطه متابعت، نقطه پیروی و نقطه اقتدا. خیلی اقتدا مهمه، اونم به شخصی که خدا انتخاب کرده تا به او اقتدا بکنم. خیلی اقتدا مهم. ما تو نماز جماعت هم بحث اقتدا رو داریم، اقتدای به امام جماعت. شما این نماز فرادا بخونید، نماز فرادا با نمازی که اقتدا میکنی فرق میکنه. چیزایی در نماز فرادا باطله که باید نمازو برید ولش کرد، که همونی که در نماز فرادا باطله، همون اعادش در نماز جماعت واجب، ولی بیرون اقتدا نه، باطل. من نماز میخونم، خب هر رکعتی یه رکوع واجب داره، من دو تا رکوع میکنم، باطل نماز، چون به رکن اضافه کردم. اما اومدم اقتدا کردم، خودم همیشه عادتم بوده یه بار میگفتم سبحان ربی العظیم و بحمده. نمیدونم این امام چند مرتبه میگه، میبینی امام سه بار میگه، یا امامی مثل آیت الله العظمای بروجردی تا آخرین زمان عمرش ذکر رکوع و سجود و حتی در جماعت هفت مرتبه میگفت. حالا من اومدم اقتدا کردم، با امام رفتم رکوع، سبحان ربی العظیم و بحمده، بلند شدم، دیدم امام در رکوع، چون من در فضای اقتدا هستم، اقتدا رو باید ادامه بدم، یعنی واجبه به رکوع برگردم، اون رکوع اضافه هم نمازم رو باطل نمی کنه. این مسئله اقتداست، کم نیست. حتما شما میدونید، براتون گفتن یا تو کتابا خوندید، در موجودات زنده صاحب عقل عالم یعنی ذوی العقول، ما بالاتر، برتر، مهمتر از وجود مبارک رسول خدا نداریم، از همه فرشتگان بالاتر، از جن بالاتر، از کل انس بالاتر. ولی سریع قرآنه که میگه این پیغمبر از ابراهیم پیروی میکنه، تمام خوبی هایی که در ابراهیم بوده پیغمبر به اون خوبی ها اقتدا میکنه. این کمال پیغمبره، این نقص پیغمبر نیست که به ابراهیم اقتدا میکنه، نه به عنوان باباش و جدش، به عنوان این که ابراهیم از جانب پروردگار به عنوان مقتدا انتخاب شد. لناس اینی جائل و کن لناس اماما، تا روز قیامت باید به این مجموعه خوبی هایی که در تو هست اقتدا بکن. یه مقاله علمی رو یه وقت در یه کتابی دیدم، دیدم یه چیز نوعی در این مقاله است. خدا رحمت کنه صاحب مقاله رو، من باهاش آشنا بودم، نویسنده معروفی بود در دنیای عرب و آدم بسیار بزرگواری بود، چند سالی هم در ایران بود، من می رفتم پیشش، هم خونش می رفتم هم محل کارش می رفتم. واقعا نویسنده ظریفی بود، نویسنده دقیقی بود، خودش هم اون مقاله رو به من نشون داد. یه مطلبی که در این مقاله بود راجع به شیعه بود. شیعه؟ شیعه چه گروهیه؟ تابع چه مسلکیه؟ حرف شیعه چیه؟ و بعد پیگیری کرده بود که میریم دنبال شیعه ببینیم اولین شیعه در این عالم در امت اسلام کی بوده، اصلا اول شیعه کی بوده. یعنی اول پیرو، اول اقتدا کننده. میگه اینو پیداش بکنیم، بعد بگیم آقا ریشه تشیع اینه، این مبدع شیعه است. اینقدر زیبا پیجویی و پیگیری کرده بود تا رسونده بود به این معنا که اولین شیعه در امت اسلام وجود مبارک علی ابن ابی طالب بود که شیعه محمد ابن عبدالله. این ریشه شیعه. بعد نوشته بود کجا میگردید دنبال ریشه شیعه؟ این ریشه شیعه. چرا انحراف میرید جادل؟ چرا خودتون حرف در میارید؟ چرا میگین شیعه یه حزب سیاسیه، یه گروه خاصه، یه بافت جدای از امته؟ مبدع تشیع امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین بهترین، بالاترین، اولین شیعه در امت اسلام بوده که تمام برنامه های پیغمبر رو پیروی کرد. یحزو حزو رسول، در همه زندگی قدم جای قدم پیغمبر گذاشت. در جنگ جمل بعد تموم شدن جنگ ایراد کردن به حضرت، نباید ایراد میکردن. اینایی که ایراد کردن معلوم میشه معرفت به امام به اندازه لازم نداشتن. به امام نباید ایراد کرد، امام جلوه علم، جلوه عدل، جلوه حکمت، جلوه علم پیغمبر، امام جلوه کمال، جلوه عبادت، امام کم نداره، نقص نداره، که من بهش ایراد بکنم، کاری که امام میکنه بر اساس عدل و علم و حکمت و دانایی، به جاهل باید ایراد گرفت. چرا این کارو کردی؟ به امام که نباید ایراد گرفت. ایراد کردم. شما چرا نذاشتی ما زنان ارتش بصره رو اسیر بکنیم و اموالشون رو به غنیمت ببریم؟ ما جنگ نبود؟ وقتی جنگ میشه، دشمن مغلوب میشه، خود زنده هاشو باید اسیر کرد، زنانشون رو باید کنیز دیگران قرار داد، اموالشون رو باید برد، غنیمت. کسانی بودن با امیرالمؤمنین که زمان پیغمبر رو یادشون بود. حضرت یه جنگی رو به یاد مردم آوردن، یه برخوردی رو زمان پیغمبر به یاد مردم آوردن. فرمودن اونا، من مشرک نبودم، بت پرست نبودم. مردم بصره که مشرک نبودن، بت پرست نبودن، گول خوردن. مردم گول عایشه زن پیغمبر رو خوردن، گول طلحه رو خوردن، گول زبیر رو خوردن. تو اون جنگی که اونجور دشمن با پیغمبر جنگید، اجازه نداد اموالشون رو به غنیمت بگیرن، زنانشون رو به اسارت ببرن. من پیغمبر این کار رو نکرد. شما چرا ایراد میگیرید؟ من کاری که کردم به پیروی از پیغمبر عظیم و شأن اسلام کردم. یه وقتی یه کاری رو به امیرالمومنین پیشنهاد کردم، حضرت فرمودن من 30 سال عمرم و با پیغمبر بودم، پیغمبر این کارو نکردن. خودم هم بودم که به پیغمبر پیشنهاد شد و نکرد، و من این کارو نمی کنم. این شیعه، این پیرو. خب دانا صاحب خرد که یافته قرآن حقه، خیلی خوب، ولی یافتم، حالا با این حق باید چی کار بکنم؟ همین یافتن خالی که به درد نمیخورد. من یه دانشمندانی رو میشناسم از اروپا، از امریکا، اینا نهایتاً میگن قرآن حقه، نهایتاً میگن پیغمبر انسان کاملی بوده، ولی همونی که گفته قرآن عجب کتاب صحیح و سالمیه، تا آخر عمرش یا آیه رو عمل نکرد. اونی که در انگلستان کتاب زندگی پیغمبر رو نوشت، اسمش هم کارلایل بود، دانشمند معروفی در انگلستان بود، واقعا از پیغمبر تعریف کرده، ولی تا آخر عمرش کلیسایی و مسیحایی موندش و مردش. خیلی خوب، ولی یافتم حق، چیکار باید بکنم؟ و بعد خودم هم حق بشم. وقتی یافتم قرآن حقه، خودم هم باید حق بشم. حق شدن خودم به اینه که به کتاب خدا در همه زمینه هم اقتدا بکنم، که حالا در آیات 20 تا 24 اقتدای اینان رو به قرآن مجید میگه. چقدر زیبا میگه، و مواردی هم که میگه موارد عقلیه، موارد اخلاقیه، موارد عملیه، بعدم نتیجه اقتدا رو بیان میکنه که خیلی خوب، حالا اینا 60 سال 70 سال به قرآن مجید به حق اقتدا کردن چی نصیبشون شد. خیلی آیات جالبی. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن و اعما، اینا با هم یکی هم ابدا. اهل بهشت کجا، اهل جهنم کجا، اهل حق کجا، اهل باطل کجا، اهل روشنایی و نور کجا، اهل ظلمت کجا، علی کجا، معاویه کجا، موسی کجا، فرعون کجا، ابراهیم کجا، نمرود کجا، اینا هیچیشون با هم مساوی نیست. آخر آیه می فرمد اینما یتذکر اولو الالباب، این حق بودن قرآن رو صاحبان خرد میابند، صاحبان مغز، صاحبان عقل، صاحبان علم، صاحبان درایت، که این قرآن حق، یعنی این قرآن با عقل، با طبیعت انسان، با فطرت انسان، با دنیا و آخرت انسان هماهنگ. حق یه دانشمندی که خیلی در قرآن مطالعه داشت، خیلی، این وقتی که مطالعهشو در قرآن مجید تموم میکنه نظر میده راجع به قرآن، میگه که این قرآنی که من یافتم در سوره نحلش در آیه 90 خداوند متعال برای زندگی زمین چینی کرده که اگر همه مسلمونا همین یه دونه آیه رو پیاده کنن در کل کره زمین خودشون و فرهنگشون حاکم میشه، در کل کره زمین. آیه اینه، شما محمدتون اهل عدلی، اهل خردی، چون اگه اهل عقل نبودین بلند نمیشدین بیاین در این مجالس شرکت کنید و با همه وجودتون مسائل الهی رو گوش بدین و قبول بکنین و باور بکنید و بعدم برید در حد خودتون عمل بکنید. شما اهل عقل، فطرتتونم بیداره، با زندگی هم سر و کار داریم. این آیه رو ببینید چقدر با عقل پخته، با فطرت انسان و با طبیعت زندگی میزونه. آیه دو بخش، در یه بخش آیه سه مسئله مطرحه که واجب مردم انجام بدن و در بخش دوم سه مسئله مطرحه که واجب مردم تا آخر عمرشون نسبت به این سه مسئله در حال ترک باشه، یعنی اجازه ندن این سه مسئله تو زندگیشون راه پیدا بکنه. حالا آیه رو ببینید بعد با عقل خودتون، با فطرت خودتون، با طبیعت زندگی بسنجید تا حق بودن قرآن بیشتر براتون معلوم بشه. چه آیه عظیم، ان الله ان الله، خیلی جالبه که اول آیه میگه ان الله، نمیگه ان الرحیم، ان الرحمن، ان الحکیم، ان الله. هر کجا کلمه الله دیدی، یعنی وجود مستجمع جمیع صفات کمال، این خدا به شما امر میکنه، یعنی وجود مبارکی که مستجمع، یعنی دارای جمیع صفات کمال، این خدا. میخوای بدونی کیه؟ هزار تا وصفش در دعای جوشن کبیر بخون ببین خدا کیه. این خدا یأمر، فرمان میده، بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربا، این سه کار واجب انجام دادن. و ینها، و شما رو نهی میکنه، منع میکنه، باز میداره، عن الفحشاء، مجموع بدیهای آشکار، و المنکر، مجموع زشتیهای یواشکی و خلوت و پنهان، ول بقی، و تجاوز از هر حدی که براتون مقرر شد. یعظو کن با این شش برنامه، با این آیه، خدا الله شما رو موعظه میکنه، لعلکم تذکرون، تا از موعظه خدا درس بگیرید، پند بگیرید، عبرت بگیرید، بیداری نصیبتون بشه. خب عدالت چی؟ یه حقیقتیه که معصوم فرموده بالعدل قامت سماوات و الارض، اصل پایه برپایی آسمان ها و زمین عدالته. اگر ظلمی در این بساط بود، همه به هم ریخته بود و همه فاسد شده بود و همه نابود شده بود، هیچی دیگه برپا نبود. اساس برپایی آسمان ها و زمین عدالت. خدا شما رو فرمان میده در زندگی عدالت داشته باشید. عدالت که داشته باشید، وجود خودتون رو با تمام جریانات هستی هماهنگ کرد. چقدر این ارزش که پروردگار عالم آدم و هماهنگ با تمام جریانات عادلانه هستی بدی. در گفتارتون عدالت کنید، اذا قلتم فعد، عدالت، نه افراط در گفتار، نه تفریط در گفتار، نه اون طرفی بیفتی نه این طرفی، عدالت در گفتار. دهانتون رو که باز میکنید به جا باشه، فقط حرف درست بزن، حق بگی، حق. هی شنیده های مردم رو تکرار، شنیده های از مردم رو تکرار نکنی. قرآن مجید هر جا خدا رو تعریف میکنه، در پایان آیات با دو تا صفت تعریف میکنه: خبیر علیم، غفور ودود، غنی حمید، سمیع بصیر. یعنی فقط گوش نده، ببین. اگه خودت دیدی درسته، اما اگه با صد گفتن اول باور نکن تا ببین. گوش تنها نباش، چشمم باش، یه طرفه نباش. حالا یکی اومد بهت گفت فلانی دزدی کرده، اینم دزد شد؟ ان الله سمیع بصیر. میگه وقتی باور کن دزدیده که با چشم خودت ببینی دزدیده، وقتی باور کن زنا کرده که با چشم خودت ببینی زنا کرده، وقتی باور کن از دیواره مملکت بالا رفته که با چشم خودت ببینی بالا رفته. به شنیده ها تکیه نکن. حرف بر اساس عدالت بزن. خدا میخواد حرف بر اساس عدالت بزنه، باید علم داشته باشه، باید دیده باشه، نه شنیده های مردم رو به دیگران منتقل بکنه. این زشته، این قبیحه، این بده، بد. یکی هم اومد به من گفت من یه مقدار کسل شدم دیگه، میل ندارم پا منبر شما بیام. گفتم چرا؟ گفت برای این که به من گفتن شما دو تا ماشین ضد گوله تو خونتونه. گفتم ولی من که نرفتم خونم، اون کلیت خونم اون پیشم، الان با هم بریم، من در خونه رو باز میکنم، اول تو خونه رو ببین، بعدم میریم راهنمایی میگیم کامپیوتر رو بزنه، اگه ماشینی به نام من بود میریم محضر اونم به نام تو میکن. گفت تا اینجور میگم؟ گفتم نه، خدا چشمم بهت داده، فقط گوش نداده. ان الله سمیع بصیر، هم میشنوم هم میبینم، میبینم اتون چی کارین، فقط دعاتونو نمیشنوم، دلتونم میبینم که خرابه، پر ریاست، نمازت قلابیه، هم میشنوم صدا تو هم میبینم وضع تو. خیال نکنید قیامت در حقیقت اشتباه میکنم، چون هم شنیدم هم دیدم. ببین خیلی زیباست قرآن، در گفتن عدالت داشته باشم. من بخوام در گفتن عدالت داشته باشم 24 ساعته باید خیلیش و سکوت باشه، چون اگه به عدالت بخوام حرف بزنم یا باید برای مردم قرآن بگم یا باید روایت بگم یا اون چه دیدم و برام حقه اون رو بگم، امیرالمومنین میگه تازه بعضی از دیدنیات هم نباید بگی چون آبرو مردم رو میبره، همه دیدنیارم چه حقه نباید بگی، نباید. یه شهری منبر میرفتم، یه کسی بغل دستم نشسته بود، صاحب اون جلسه اومد گفتش که آقا ما میخوایم اینجا رو تعمیر بکنیم، مثل 40 میلیون تومان خرج این مجلس میشه، شما رو منبر بگو. گو من میگم. گو البته اگه این بغل دستید همش رو بخواد بده 40 میلیون تومانو به هیچ جاش بر نمیخواد. هم منبر که اومدم بیرون دیدم این بغل دستیم پیکان گرازه داره، تعارف کرد به من، بفرمی. منم در رو با کردم سوار شدم و گفتش که کجا برم؟ بودم خونت. گفت میان منزله؟ خب بله. که آخه قابلی نداره، من لایق این که شما بیانی هستم. گفتم چرا، خیلی هم قابل داره، خیلی هم لایقی. رفتیم خیلی با هم قاطی شدیم. گفت من هر رو شما رو میبرم منبر، هر رو بر میگردونم. بعدم پیجویی کردم، دیدم کارمند بازنشسته است ماهی 95 تومن هم میگه با سه تا بچه. خواه ببین و بگو ان الله سمیع بصیر، هم میشنوم صداتونو، هم لابلای صداتونو در باطنتونو میبینم که چی کاره ای. بر اساس سمیعی و بصیرین قضاوت میکنم در حقتون. یأمرو بالعدل، میخواین حرف بزنین به عدالت حرف بزنین. اینو عقل میپسنده یا نه؟ یا هرچی به دهنمون میاد بگیم. خب عقل عدالت رو میپسنده، این قرآن. پشت ترازو که وای میستین یا جنس کیلی که میخواین بدین، قرآن میفرماد اوفو الکیل والمیزان بالقسط. ترازو رو بر اساس عدالت پشتش وایسا، پر به جنس رو. کیل و پیمانه رو پر بده، کم نذار، خیانت نکن. اینو عقل میپسنده یا نه؟ با بقیه امور عدالت. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا. دشمنی ها شما رو وادار نکنه که به عدالت با دشمن رفتار نکنید. یأمر بالعدل والاحسان، نیکی کنید. نیکی به مردم، به پدر و مادر، به خواهر و برادر، به مردم کوچه و بازار، به یتیم، به پروردگارم نیکی کنید. الاحسان نسبت به پروردگارم تعبد الله، نه که خدا رو بندگی کن. و ایتاء ذی القربا، به اقوامتون برسید. اقوام فقیرتون اگر مشکلشون ادامه پیدا بکنه و شما مشکلشون رو حل نکنین، منم قیامت هزار جور بند مشکل به زندگیتون میزنم. که آدم دست به جیب باشه خوبه یا نه؟ بیچاره پول باشه. عقل کدوم؟ بینها عن الفحشا، از این همه زشتی های فراوون ظاهر بپرهیزی. والمنکر، از زشتی های یواشکی و پنهان و خلوت بپرهیزی. والبعد، به حق هیچ که تجاوز نکنی. همه به شما حق دارن، مثل اینکه شما به همه حق دارین. چطور دلت نمیخواد کسی حق تو پامال بکنه؟ عقلت میگه که من نمیخوام حقم پامال بشه. خب حق به هیچ گیرو پامال نکن. یعظو کن، شما رو موعظه میکنه خدا. لعلکم تذکر، قرآن حقه، عاقل میفهمه حق. چون آیاتشو که نگاه میکنه میبینه این آیات با عقل، با فطرت، با طبیعت زندگی جوره. میفهمه حقه. وقتی فهمید به این حق اقتدا میکنه. کوردل حق و حق نمیبینه. 30,000 کرده اومدن کربلا، حق رو حق ندیدن. نه این که اقتدا نکردن، چون حق و حق ندیدن، به حق هم حمله کردن، خیلی هم تلخ حمله کردن، خیلی که همه رو کشتن، همه رو سر بریدن، بدنها رو قطعه قطعه کردن، لباساشون رو غارت کردن، یه پیراهن کهنه رو نذاشتن به بدن ابی عبدالله بمونه. کوردل کارش چی کار کردن؟ واقعا بعضی مصیبت ها رو آدم طاقت نداره راحت برای مردم بخونه. اونایی که میتونن راحت بخونن، خب میتونن راحت بخونن. بعد 56 سال یه خواهر بیاد کنار بدن برادر، اول خیره خیره و با تعجب نگاه بکنه و بعد مجبور بشه بپرس. انت اخی؟ تو برادر منی؟ و ابن والدی؟ تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ باور نمی کنه، باور نمی کنه که مردم با حد اینجور معامله کنن. ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا، مادر منی. وقتی بدن رو شناخ، این بدن قطعه قطعه رو روی دامن گذاشت، به عبل اچشان حتا منو پدرم فداد بشه که با لب تشنه سر از بدن جدا کرده. به عبل محمود حتا منو حتی آگزا پدرم فداد بشه که با دل پر گفته از دنیا آرام بودی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد اجعلنا من شيعة محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد.